منتها در روایات ما به فراخور فهم صائبین از ائمه، امامان معصوم ما به مطابق فهمشون فرمایشاتی رو فرمودن. هر وقت دیوت پیش آمده است، دستم دیوت به این معنایی که متعارف بین ما به عنوان یک اصلی و ریشه ایست در کل تاریخ انبیای اسلام. فقط حضرت ولیت الله غیبت ندارند، بلکه چند تن از انبیای سلف هم غیبت داشتند. به این معنای متعارف غیبت خیلی معنای عرفی این سویی داره، وگرنه اگر بخواهی به سر مطلب بروی، اصل بر حضور است و بر شهود، اصل بر غیبت نیست. که اصلا عالم اصل بر این است که ظهور باشه، حضور باشه، حجت الله حاضر باشه. اما غیبت یک مسئله عارضی، نه یک مسئله ذاتی. همچون ایست که ذاتاً حضرت بقیت الله در عالم خلق شده باشد تا غایب باشد. اصلاً ذاتاً حضرت و خداوند خلق کرد و به عنوان خلیفه خودش، امام عقل، حجت الهی، به عنوان این که حاضر باشد و در تمام جهات حضور اصل است. غیبت یه بحث دیگریه، بالعرض ذاتی نیست. حتی در مورد حقیقت حق هم که به مقام توحیدی اشاره می شود، اونجا هم می فرماید وجود در حقیقت عین حضوره، نه این که وجود یعنی غیبت. بلذا اصل بر حضوره، نه بر غایب بودن. این غایب بودن یک امر عارضی، یعنی یک مسئله ایست که عارض میشه، پدید میاد، در وسط راه به مانع برمیخوریم، مجبوریم از باب این که مانع پیش آمده حرف غیبت آمد رد. وگرنه اصل را اگر بخواهیم، این است که حضرت بقیت الله سلام الله علیه شاهد است. اما مسئله قیام یه مسئله بزاد نه بزاره، ولذا قیام حضرت بقیت الله یک امری دائمی. به این هیچگاه عالم بدون این قیام نمیشه، گرچه معنای قیامی را که از جنبه متعارف عرفی و اون چه که در جلسات پند و موعظه‌ای پیش آمده که یک روزی حضرت در مکه پشت به دیوار کعبه میدهند و تعبیر شریف انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم رو سر میدهند، ما معنای قیام را در همین حد محدود کردیم. وان اینکه این معنای قیام هم یک معنای عارضی، یعنی به این معنا که چون مانع پیش آمده، مردم قبل از حضرت در حدود 11 تا امام رو شهید کردن بر اساس اون بحث دیروز که انحرافی که در صدر اسلام پیش آمده، این انحراف اولین نقطهش از همون روایتی بود که دیروز در مورد مریضی پیغمبر اکرم خونده ایم، یعنی مضمونش رو تقدیم کردیم. حالا متن روایت کتاب تو کشف المراد جناب علامه علی آمده یا تو اول رساله امامت حضرت استادمون در این 8 رساله عربی ترجمه هم شده در اول رساله آمد. بعد از این که این واقعه انحراف در اسلام پیش آمد و مسلمان ها از مسیر اصلی دین در رفتن و مسئله ولایت و خلافت اهل بیت علیهم السلام مورد تعرض اون اولی و دومی و سومی قرار گرفت، بحث حضور و قیام به این معنای متعارف مطرح شده که فعلا برای یک مدتی که نامعلوم حضرت بقیت الله از جنبه ظاهری مورد دید عموم نباشد، تا این که به تعبیر روایات ما یملع الله الارض جسدن و عدلا بعد ما ملع ظلمن به دورا، تا حضرت قیام بفرماید و در مکه پشت به دیوار کعبه بدهد و حضرت هم از مکه شروع کرد، همونطوری که دیروز بعد رسوندم در مقابل این قضیه وهابیت و اهل سنت هم اونها که راه انحراف را در پیش گرفتن اونها هم تشخیص دادن از مکه کار را آغاز کنند، چون همیشه چیزهایی که به عنوان یک اصلی در این مطرح هست بدانید که دشمن هم در طرف مقابل از این اصول استفاده می کنند، ولذا به غیر از مکه هم جای دیگر جای جنگ و گریز هست، اما تنها جایی که جای جنگ جای خونریزی نیست مکه هست، بعد دشمن هم همین جا را انتخاب کرد، چه این که حضرت بقیت الله سلام الله علیه هم اتفاقا همین پایگاه را برای ظهور انتخاب فرمودند، ولذا حسد صدر اسلام مسئله قیام حضرت مطرح بود به زبان مبارک خاتم انبیا، که حتی پیغمبر اکرم در قضیه احتجاج غدیر برای مردم سخنرانی فرمودند و اون سخنرانی عظیم پیغمبر اکرم متاسفانه فقط تنها یک صدرش در بین ما معروف شد، اونم این یک سطحی هم که در بین ما معروف شده این هم با دستیسه دشمنان همراه شد، چون همیشه دشمن میاد از همون نقطه های مورد قبول ما وارد میشه، دایی بر این نداره که اون چرا ما میگیم در مورد اون گفته های ما رسما مخالفت کنه، بلکه میاد یواش یواش در طول تاریخ همون گفته های ما را به یک معنای دیگری به خورد خودم بودیده. در احتجاج پیغمبر در روز قدیر که امیر المؤمنین علیه السلام را به عنوان جانشین خودشون مطرح فرمودن، نگاه بفرمایید در پایان این احتجاج یعنی در ثلث آخر این اصلاح خطبه، حضرت راجع به حضرت بقیت الله سلام الله علیه حرف پیش میارن که اون جناب را به حدود پیش از 10-15 تا از اوصاف می ستاین، منتو دشمن آمده خطبه احتجاج و از بین ما برد، تقریبا کل سخنسرایان ما را به این مسیر آورد که همه راجع به من کنت و مولا فهازا علی و مولا فقط اکتفا کنند. الان اگر از ما بپرسن شما از قدیر پیغمبر اکرم چه خبر دارید؟ با این که قدیر یعنی عید سعید قدیر و معرفی پیغمبر تنها نقطه تمیز ما شیعه هاست، از این نقطه در برویم مهمترین چیزش بعثت، خب در بعثت همه مسلمان ها با هم شریکن، اما اون نقطه تمایز اصلی ما از غیر خودمون به مسئله قدیر بنده، مسئله قدیر هم آمده اون احتجاج وسیع پیغمبر اکرم همه مورد فراموشی قرار گرفته و فقط خلاصه شده در یک جملهی به نام من کنت مولا بازا علیان. شما ببینید در هر سالی که عید سعید قدیر میشه تمام اعلامیه‌ها، تمام گوینده‌ها، مجالس، همه جا فقط همین یک جمله است: من کنت مولا فهازا علی مولا. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی من مولای اویم پس این علی هم مولای اویم. چرا به این کلمه متصل کردن همین یک جمله رو بحث کردن در بین ما؟
برای اینکه این یک جمله قابل تحریره.
این قضیه تحریف متاسفانه در بین ما اون طوری که باید و شاید تحریف. تحریف از کلمه از بسلام مسیر و کلمات انحرافه، یعنی مسیر عوض کردن. اول دشمن میاد در قالب لباس دوست با ما همراه میشه، میگه آه ما هم با شما میریم. بعد وقتی یک کمی راه رو که اومد یواش یواش خسخسه میکند، میگه آقا اگه این ور بریم چطوره، از این مسیر بریم به مقصد برسیم چه نحوه. بعد ما هم کم کم مغلوب اون میشیم، میگیم بسیار خوب این وری بریم، شما الان میفرمایید این ور بریم این ور بریم. وقتی از مسیر اصلی ما رو در برد، از اون به بعد بنبسته، تا بخواییم برگردیم دیر میشیم. معمولا اذهان مردم هم اینه که وقتی یه مطلبی به ذهن مردم انداخته شده است، باز در آوردن اون مطلب از ذهن مردم کار مشکلی. بعد وقتی میرسیم به بحث‌های اصطلاحی فنی، مثلا وقتی میرسیم به لغت، معمولا بعضی از کلمات هست که این کلمات رو نمیشه تعریف کرد، اما بعضی از کلمات قابل تعریف. مثلا کلمه مولا قابل تعریفه. الان کلمه مولا در اصطلاح لغت، نصاب السریان رو باز بفرمایید، وقتی لغت رو دسته‌بندی میکنه در 7-8 تا دسته، بعضی از لغات هستن که معانی متضاد دارن، اصلا بعضی از لغات اصلا معانی متضاد دارن. مثلا همین لفظ مولا، این لفظ مولا دو تا معنای متضاد داره. هم مولا رو میتونی به معنای آقا بگیری، هم مولا رو به معنای عبد. برای کتابای تاریخی رو باز میفرمایید، مثلا در کربلا چند تا غلام بودن، سرورانی که غلام، حالا اون معنای غلام یعنی چه، اینها هم باز خودش بحث داره. بعد غلام را در عرف عرب تعبیر به مولا هم میکنن. حالا شما در تاریخ عاشورا نگاه بفرمایید، منتهل آمال اینا، مثلا راجع به بعضی از شهدا اونجا بالا تیتر نوشته این شهید مولای امام حسن علیه السلام. اونجا که دیگه نمیگی مولا به معنای آقا، اینجا مولا به معنای عبد. یا جون مولای ابوذر در کربلا شهید شده، این مولا به معنای عبده نه به معنای آقا. بعد کلمه مولا به غیر از این که یک معنای متضاد داره، یک معنای اشتراکی هم بین چند تا مفهوم در عرض هم داره. مولا یکی از معانیش به معنای رهبره، اما معنای دیگری هم داره، معنای دوستی. ولذا حدیث شریف احتجاج در روز قدیر را در بین ما برگردوندن. فقط یک جمله من کنت مولا را برای ما معروف کردن. بعد هم یواش یواش آمدن گفتن کلمه مولا یعنی دوستی. صاف قضیه را همه چی را از بین بردن. قضیه مولا یعنی دوستی. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر مردم رو جمع کرد و مردم هر کسی من دوستشم ما رو دوست داره، علی هم مولای او باشه، دوست او باشه، علی رو دوست داشته باشه. همین. اما دیگه در احتجاج روز قدیر پیغمبر اکرم بیش از 22 مورد هی در خطبهشون، در همین یک سخنرانی 22 بار تکرار بشه یک کلمه یه مطلبی، هی بگه آقا بدانید علی وزیر منه، علی وصی منه، علی جانشین منه، علی مولای شما. این کلمه وصی و وزیر و جانشین و خلیفه اینا همه رو بردن، فقط یک کلمه مولا رو در بین ما گذاشتن. بعد یواش یواش اومدن گفتن مولا یعنی دوستی. و اینم سریان پیدا کرد. اینم یکی از انحرافات بسیار سنگینی که در قضیه امامت بود، یعنی از تحریفاتی که کار رو دشمن انجام بعد رسون تا مسیر تاریخ منحرف شد.
غرض در همین حدیث شریف احتجاج در زمان حیات پیغمبر اکرم، حضرت وقتی میرسد به خاتم الاولیاء امام زمان سلام الله علیه، حضرت رو به اوصافی می ستاید. اون وقت چند تا از این، شاید حدود 10 تا از این القاب حضرت رو که در اون مقاله آوردیم از همین حدیث شریف احتجاجه، که البته یکیه القاب حضرت جای بحث اصلا یکیه که القاب جای موضوع بحثی بشه، آدم در پیرامون و از جنبه لغت از جنبه اصطلاح درست بحث بشه. سعی کنید مسائل دینتون را بر اساس برهانتون، بر اساس دلیل، بر اساس تحقیق عرضه کنید. اصلا دین دین تحقیقه، دین دین تقلید نیست. تقلید در یک حدیه، تقلید برای این که مردم نمیتونن از جنبه امور ظاهری حالا همه برن طلبه بشن درس بخونن تا احکام شرعیه را استخراج کنن، بعد این احکام شرعیه رو بیارن عمل کنن، وقتش نیست، نمیشه. ولذا یه عده‌ای رو به عنوان مراجع تقلید میگیم آقا شما زحمت کشیدید احکام رو استخراج کردید، کافیه، ما از شما تقلید میکنیم. حالا گرچه تقلید کردن واجب نیست به این معنا که هر کسی میتونه خودش راه بیفته بره درس بخونه، خودش مجتهد بشود بدون اینکه از دیگری تقلید کنه، احکام شرعیه را بر اساس برداشت‌های خودش عمل کنه. اما تقلید بر کسانی فقط واجبه که به سرحد اجتهاد نرسیدن، که حالا معروف شده دیگه در بین اجتماع همه تقلید میکنن. اما این نه اینکه آقا جوان مثلا به محض اینکه به سن بلوغ رسیده ما در گوش او این تلقین را القا را می کنید که شما از همین الان باید مرجع تقلید بگیری که تقلید کنید، بعد این جوان این کودک از همین الان خیال میکنه آقا دین دین تقلیدی، حال این که دین دین تقلیدی نیست. دین یه بخشش تحت عنوان احکام است، احکامش خواهد تقلیدیه، اونم تازه تقلید برای این است که چون تو محقق نیستی، وگرنه اگه تو خودت اهل تحقیق میتونی باشی در فرویدی هم تقلید نکن. برای اوائل برای اینکه هنوز بلد نیستیم و به بلوغ رسیدیم باید احکام شرعیه رو انجام بدیم، میتونیم تقلید کنیم، بعد هم همت کنیم بریم درس بخونیم خودمون محقق بشیم، تقلید نکنیم. اما همین مسئله تقلید هم به این معنایی که الان هست و بایدم باشه، این یکی از مشکلاتی که هست اینه که جوان ما، مردم ما، مسلمان ما، شیعه ما، این فقط باورش میاد که آقا دین دین تقلیدی، باید این که نه دین دین تقلیدی نیست، دین دین تحقیقه، باید توی یه بخش احکام فرمودن تقلید کنیم. غرض اینه که مسائل دین باید به صورت تحقیق در بیان. خب این رو هم بارها در محضر عزیزان عرض کردیم، عزیزان روحانیون شما این ها تا یه حدی میتونن سر منبرها برای شما حرفای تحقیقی بزنن، برای اینکه حرفای تحقیقی و برهانی مطالب سنگینه، همه افراد یک جلسه کشش ندارن مطلب رو بکشن و در فهم مطلب دچار مشکل میشون، ولذا باید این منبرها برای عزیزان روحانیون ما به عنوان یه تور شکار باشه، منبرها رو برن در لابلای مطلبشون حرفای سنگینی را گهگاهی به مستمعین خودشون القا کنن، بعد مستمعین نوعاً در مورد فهم حرفای سنگین دچار مشکل میشن، وقتی دچار مشکل شدن براشون سوال حاصل میشه. اینجا یکی از طریقهای مستمع شناسی همینه که مطالب یک جلسه هم آسان باشه هم سنگین. اون آسانش برای اینکه تقریبا همه بتونن بفهمن، حداقل یه جلسه شرکت کردن یه چیزی گیرشون بیاد، حالا ولو یک کلمه حرف رو در هر یک جلسه یاد بگیرن. اما حرفای سنگین هم باشه، این حرفای سنگین ترازو، این ترازو مستمع را میکشه، شنوندگان یک جلسه را مثل ترازوی ظاهری این کشش میکنه. اگر مستمعینی بودن دنبال مطلب رو گرفتن، دنبال اون آخوند را روحانی رو گرفتن، آقا این مطالبی که امروز شما گفتید، این ماه گفتید، این دهه معظم گفتید، من بعضی ها رو فهمیدم، روشن بود، اما این یکی روشن نشده، اونجا سوال دارم، اونجا مطلب دارم، اینا رو باید کجا حل کرد؟ خب این معلومه که پس این مستمع به دنبال مطلب میگرد، چون میخواد تحقیق کنه. اما نه، در همین جلسه شاید افرادی هم باشن که بگن که خب حالا امروز فلون داستانی که گفتن خوب بود، خوب فهمیدیم، حالا ما بقیه رو دیگه کی حوصله داره، بسته، همینقدر یافتیم بسته، این میره دنبال کارو. خیلی بده، این معلومه که نمیخواد تحقیق کنه. اینجا این منبر میشه یه تله‌ای برای روحانی نسبت به مستمعین جلسه که ببینه تو این تلش کی میفته. اونایی که افت دادن حالا باید بره براشون جلسه خصوصی بگذاره، بگه آقا اگر واقعا میخواید اونایی که سنگین با هم دیگر بشینیم، من اونا رو بخوام توضیح بدم برای عموم جلسه مشکله، باید با هم دیگر بشینیم یه جلسه خصوصی تری شاید کلمه حرف بزنیم. که در حقیقت منبر تور شکار روحانیست برای شکار کردن جنهای مستعدی که آمادگی برای تحقیق مسائل رو دارن، ولذا کم کم اجتماع تبدیل میشه به یک اجتماع حوزوی. حالا یه وقتی حوزه‌ای تشکیل میدیم، عده‌ای از بین ما میرن اونجا مستقیما برای اینکه طلبه بشون، یه وقتی هم نه، در خود اجتماع ما بشه اجتماع تحقیقی حوزوی. یعنی شما در طول عمرتون دو سری جلسات داشته باشید، یه سری جلساتتون مثل همین جلسات روزخونی هست، مجالس عمومی هست، گرم نگه داشتنش هست، اینا باید باشه. اینا رو بر اساس بحثی که دیروز عرض کردم، الان داشتن این گونه جلسات در اجتماع ما خیلی ضروریه و به همه عزیزانی که در محضرن حاضرانه تقدیم میکنم که با وضعیتی که امروز دارن برای ما پیش میارن در آینده خطرناک، داشتن جلسات روزه، منبر، وعظ و موعظه روحانیت در بین اجتماع، اینا یه امر ضروری. شما به خاطر مسائل مشکلات اقتصادی و چه و امثال اینها مبادا که جلسات منبرتون را، موعظه را، روزخونی ها را، مجالس رو ترک کنید. ترک کردید بدونید تیشه به ریشه خودتون میزنید. بعد از چند سال شما رو تک میکنن، بعد آبروی روحانیت شما رو در بین شما میبرن، شما رو نسبت به آخوندها بدبین میکنن. اینم طرح سنگینی، یعنی برای رسیدن به این نقطه ای که الان در ایران ما هست که معمول جامعه ایرانی ما الان به اون صورت به ظاهر هم به جلسات روحانی به آخوند نمیدهد و داره کم کم جلسات برمیگردد به یه طریق دیگری، نه این که خدای ناکرده بنده بخوام تهمت بزنم بگم مدعاها مثلا دارن، اما اونی که داره راه رو منحرف می کند بعد برای ما روشن میشه. الان بسیاری از مساجد ما، حسینیه های ما، اینها در طول ماه و سال آخون نمی بینن، فقط مدعاها می برن. این خطره، این خطره، این علیه یکی از چیزهاییست که شروع شده، به خصوص این ظرف چند سال اخیر شروع شده. اگر پیش بره که از اول که شروع شده درست بود، مثلا ما اولین برنامه‌ای که جناب رسول الله برای مردم داشتن برنامه موعظه بود، مسئله مصیبت مطرح نبود اصلا. پیغمبر اکرم سلام الله علیه دو تا برنامه رسمی داشتن شبان روز در مدینه، یکی برنامه صحبتشون بین نماز ظهر و عصر بود، یکی هم برنامه فرمایشاتشون بین نماز مغرب و عشا. اینم یکی از دلایلش بود این بود که برای اینکه نماز ظهر که خونده شد یک کمی فاصله بشه، نماز عصر خونده بشه در وقت فضیلت، حضرت بین این دو تا وقت فضیلت فرمایشات می‌فرمایند. ولذا کم کم وعظ و موعظه به صورت این طوری که الان بین ما مرسوم شده، این ابتداعا از خود پیغمبر اکرم شده. چرا؟ برای اینکه پیغمبر مأمور شد در قرآن به سه امر،
یکی اد و الا سبیل ربه که بل حکمه، اون دیگه برهانی است. ول موعظت الحسنه، این مال همین که گفتم بین نمازها آقا منبر میرفت غیر این موارد. و جادل هم بلدسیهی احسن، مثل دانشمندان یهودی مسیحی اینا می آمدن با پیغمبر بحث علمی می کردن، جدل علمی می کردن، دعوای علمی داشتن. خب جناب رسول الله با اونها پنجه علمی داد، همه اینا رو اثبات کرد با قضیه تحدی برهان. اما موعظه پیغمبر به چه صورت شروع شد؟ از همین صحبت کردنهای بین نماز جماعت ظهر و عصر، مغرب و عشا، بعد موارد دیگر. گاهی پیغمبر که جارچی های مدینه می فرمود یالا برید تو بین مردم اعلام کنید رسول الله میگه در مسجد جمع بشید، ما حرف داریم برای شما، خود مطلب بگید، جبرئیل نازل شده وحی بگید. بعد مردم جمع می شدن، پیغمبر سلام الله علیه برشون صحبت می فرمود. گاهی هم در زمان پیغمبر مردم رو جمع می کرد، اینا دیگه برای آینده پیش بینیه، جمع می فرمود. مردم تو مسجد اجتماع می کردن، باز چه خبر شده، باز رسول الله چه کاری داره با ما. و امیرالمومنین هم روی این که امر آقا رو باید اطاعت کنه تشریف فرما به منبر می شدن، منتها در یک کله پایین تر از اون بالا کله که آقا می شد، ادب امیرالمومنین. که منبر نوعا اینجا که می شینن آقایون کله که می خوره، این تله ها یکی از لطائفش اینه که اون کسی که گوینده اصلی بالا باشه، اونایی که گوینده های فرعی این منبر هم تله های پایین باشه. اصلا یکی از اسراری که منبر را با تله می سازن، درسته که حالا به ظاهر میگیم آقا چون جای منبر یک کمی بلنده، بلنده باید یک تله بخوره که این آقای گوینده بتونه از کله ها بالا بره، نمیتونه پرش کنه به بالا. اما یکی از لطایف دیگرش هم اینه که باید منبر کله داشته باشه تا گوینده های در رتبه هم، در مراتب هم، در طول هم، بر اساس طولی تو منبر بنشینن. مثلا روایات باب قیامت نگاه میفرمایید، میبینن که جناب رسول الله در قیامت داره منبری داره، این منبر 124,000 تله داره و عدد 124,000 پیغمبر، اونم بر اساس مرتبه میشینن. بالاتر از انبیاء علیهم السلام 12 تله داره که باید 12 امام بنشینن، اون هم باز به همین مراتبی گرد کردن. یعنی از اون تله بالا امیر المؤمنین، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، تا میاد تله دوازدهمی. بعد اون صدر اصلی منبر خود حضرت خاتم انبیا نشستن صلی الله علیه و آله. این مسئله منبر با این تله‌ای که فرمودن، اون نقطه اصلیش اینه که این سلسله مراتب طولیه شخصیت انبیا و ائمه که تل و تل که رسول فضل نابعز هم علاوه. این بر اساس یه نظم منبریه. بعد فقط راجع به بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشتن و قرآن، هر دو، یعنی هر دو روایت داریم که وقتی مردم میبینن یک نوری وارد صف محشر شد، این نور حالا در روایت داره نور قرآن، یک روایت. یه روایت دیگر هم داره که این نور نور فاطمه است سلام الله علیها و بعد وقتی این نور که وارد میشه میاد چه صفهای گوناگون میگذر از اینا، همه باز بیان یک نهر سلسله مراتب در بین نفوذ انسان ها. صف گروه مؤمنین میگذر از اینا، میگن آقا این نور حتما مال ما گروه مؤمنین، نخیرشون اومده از اینجا عبور کرده. صف متقین میرسه، اینا میگن حتما مال ما، میگن نه عبور کرده. به صف شهدا میرسد، شهدا میگن حتما این نور جزء گروه ما هست، میره از اینشون هم عبور کرده. به صف انبیا میرسد، میگن حتما از طیف انبیا هست مثلا، اینه عبور کرده. تا میرسد صدر منبر به دامن پیغمبر اکرم فرو میره، در تحت عبای پیغمبر قرار میگیره.
حالا اینا اینه که یکی حالا اینا روایات جمع بفرمایید، اون روایاتی که میفرماید پیغمبر که اگر تمام انبیا در اصل من باشن همه در تحت لوای منم. اینجا هم یک منبری ساخته شده، همه انبیا در تحت در این منبر در زیر نظر حضرت خاتم الانبیا دارن قرار میگیرن، ائمه همه همینطور و حافظا و حافظا. این روایات را باید با هم دیگر جمع کنیم، بعد به اون مباحثی که در مسائل فلسفی راجع به سلسله طولیه نفوذ در نظام هستی بیش میاد و در سیر سعودی انسان در رسیدن به کمال مراتبی که بین جنها مطرح هست حتی در بین انبیا اینا باید با اون آیات روایات جمع بشه، با مثل آیه سلسل رسول فضل نبعد هم حلابت اینها باید جمع بشه. بعد حالا ببینید در آخر به کدوم نتایج سنگین علمی میتونید برسید. قرارم اینه که این مسئله احتجاج غدیر پیغمبر اکرم را میبینید همه مسائل رو گم کردن در بین ما. چه این که کردم الان هم یک مقداری داره انحرافات پیشون، ولذا در جلسه حسینی عاشقان من به کلیه عزیزان هیئت‌های مثلا شهری، هیئت فلان، هیئت امام زمان، هیئت امام حسین، هیئت مثلا مرسوم الحمدلله القاب و اسامی چه خوبی، چارده معصوم، هیئت فاطمه زهرا دیگه خیلی خوب، اما عزیزان بالای سر هر هیئتتون حداقل یک روحانی استقراری باشه. شما روحانیون نگیرید، اینهایی که داریم بهتون عرض میکنیم حرف نعوذ بالله شخصی نیست که بگیم حالا فرض یه جوری برای این لباس خودمون کارو کاتبی درست کنیم که مبادا دشمن بیاد کاتبی ما رو بگیره، این نیست. وظیفه این لباس هست که شما رو رها نکنه، وظیفه این لباسه. اصلا صاحبان این لباس را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به عنوان طبیب دوار نام میبرد. اینا یه طبیبی هستن که این طبیب ها باید به دنبال مریض ها برون، اینها نمیخوان برن یه جا بنشینن فقط به مریض ها بگوین بیاین، بلکه اینها راه میفتن، کتاب دستشونه، نسخه دستشونه، داروخانه دارن، داروخانهشون جانشونه، نفس نازدهشونه، اون علوم و معارفی که در جانشون هست اینها داروی این داروخانه دلشون هست و میخوان این داروها رو به نفوذ مستعده برسونن با اینها معالجه بشون. رد نکنید. بعد مسائل سیاسی رو همینه که میگم دشمن با ما همراه میشه، بعد یواش یواش در وسط راه انحراف درست میکنه. وقتی دیدن انقلاب پیروز شد نمیتونن دیگه در مقابل ما مقابله کنن، وقتی دیدن 8 سال جنگ آمد نشد ایران رو کاری کنیم، مسئله شهادت طلبی دمار از روزگار دشمن در آورده، تمام دنیا جمع شدن یک ایران تنها خوبم بایستا، میبینید الان فلسطین چه اثیره، دیدن رهبری واحد داره ایران، تمام پیروزی ما خدا شاهد زیر سر همین یک رهبر داشتنه، وگرنه شما رهبر رو بگیرید وحدت کلمه میره، همه چیز میره. میبینید فلسطین رو، میبینید لبنان رو، میبینید الجزائر رو، میبینید کشورهای دیگر رو، افغانستان رو، دیدن با این وضعیت نمیشه کشور رو شکست داد، آمدن از درون شیوه های مختلف رو درست کردن. یکی از شیوه های اینی که برداشتن آخون از سطح عموم اجتماعی کار ضروری. وقتی اون دانشمند انگلیسی کتاب می‌نویسه، اون جاسوس انگلیس میگه این برای ما تحملش سخته که آخوندهای ایران طوری در بین مردم با مردم خودی هست که میروند در بین مردم منبرم میرن، اونقدر احترام دارن، زنهایشون لباسهای اینا همه را آوردن، زنهایشون لباسهای این آخونده را میشورن از باب تبرک، از باب اینکه ثواب ببرن، بعد در آخر به اینها کمک مالی هم میکنن
اینها این جور در بین مردم احترام دارن، این برای ما سخته. خود یه جوری نقشه بکشید، این رو از دستشون بگیرید. چرا؟ برای اینکه تا ما خواستیم یه کاری بکنیم، میبینیم در جا از حوزه های ایران آخونده پخش میشن تو تمام ده و کورده، بعد مردم رو بر علیه ما تحریک میکنن. ما گرفتار از چه زحمت کشیدن؟ از اون دورانی که جاسوس های انگلیس در ایران کار میکردن، زحمت کشیدن، طراحی کردن، دو تا کار کردن. یکی آمدن بین ما رسمه کردن، از اینجا بتونن تخلیه علمی کنن، نگذارن که طلبه ما با سواد بار بیاد. یکی هم اومدن در بین مردم رسمه کردن و عوامل گوناگون بتونن او را از آخون جدا کنن. تا انقلاب پیروز شده گفتن حالا چیز بود. چرا؟ برای اینکه امور دنیای مردم افتاد دست آخونده. امور دنیای مردم طوریست که اگر مردم یه روزی ببینن یه چیزی کم بود میاد، زود ناراحت میشن، داد میکشن. حالا وقت خوبی شده. حالا میره نمیدونم کلون آقای پاسبان، کلون آقای کارمند، کلون آقای چه، که اصلا رفت با آخونده بیتارم نداره. اون یک اشتباهی میکنه، این اشتباه میذاره به حساب آخونده. بعد یواش یواش هم آمدن قضیه مدانی رو در ایران دارم پیش میبرن. اینو من به شما الان عرض میکنم، حالا چند سال بعد به اینی که میگم نتیجهش رو برسید و ببینید آیا گفته های من حقه یا نه، یقینا پیدا میکنید. اینو کشوندن به قضیه مدانی. بعد هم طوری مسائل مدانی رو در ایران الان جلوه‌گری دادن که ما ترسمون اینه از این به بعد طلبه ها دیگه درس نخونن. الان هم میبینیم، الان در حوزه و در خیلی جا هم میبینم، میبینم بسیاری از طلبه ها به جای اینکه درست تحصیل کنن دارن درست مدعی میکنن. خب اینها یه چیزیست. از اون طرف دانشمندان ما، علمای ما، حالا اون علمایی که قبلا زحمتشون کشیدن، اونا که زحمت کشیدن، اینی که الان ماها داریم بود میاییم رو به کار میاییم، اونم از اون طرف جوانهای ما به شدت دارن در مسائل علمی، تجربی، کامپیوتری، پزشکی، چه از اون بر دارن با شدت رشد علمی میکنن، از این بر طلبه های ما رو دارن مدام میکنن، از اون راه تحصیلی علمی درستشون دارن و باز پس میزنن. این دیگه مثل 50 سال قبل نیست که 50 تا 10 تا 20 تا پیر مرد، جوان، آقل مرد، هر که جمع شدن پای منبری روحانی، بعد هم این آقایان بندگان خدا بر اساس نداشتن ماشین، ارتباط، حتی از روستایشون سال تا سال بیرون نمی رفتن ببینن چه خبره. یک تحصیلات بسیار ضعیف اون روز و یک کمی مکتبخانه مثلا 4 تا خاله بازی و امثال این ها بود دیگه. خانم معلمین اون ابتدایی بیچاره سوادی نداشتن، ولذا وقتی یه روحانی مکاسب میخوند، کفایه میخوند، میاد براشون حرف میزد، خب اینا براشون خیلی حرفا تازه بالا بود. اما این فرق میکنه که الان وقتی رفتیم درون یک روستا، همین روستایی که میری برای سال 57 به اون طرف، یک نفر دیپلم نداشت، الان 50 تا دانشجوی رشته فلان داره، 20 تا دانشجوی فوق لیسانس داره، 3-4 تا 2 تا یکی دانشجویی که داره میره به سوی دکترا. این از این طرف اطلاعات رفته بالا، از اون طرف نقشه کشیدن طلبه ها را دارن به یک نحوی از درس خوندن باز میمونن. بعد هم قضیه مدانی را هم به شدت بالا بردن، طوری که الان یک جوان حاضره 4 ساعت تمام وایسته و انهای گوناگون سینه بزنه، اما 1 ساعت حاضر نیست بشینه تحقیق کنه، 1/2 ساعت حاضر نیست هم بره هم به کار بره. بعد اینها هم جور یواش یواش میرید جلو، پایگاهتون میگیرن. حرف گوش کنید، الان داریم میگیم برای 20 سال بعدتونه، برای 50 سال بعدتونه. ولذا محض رضای خدا یک عده‌ای که واقعا اون استعداده خوب طلبگی رو دارن، اینها از همین الان وارد حوزه ها بشن، بر اساس اون عرایضی که داشتم حداقل یک طلبه امروز باید 20 سال تمام شبانه روز در حوزه جد و جهد تا بتونه جوابگوی مردم، اگر نکنه کم میاره. هنوز خوب، هنوز تازه اجتماع داره، جامعه از اون طرف دبیرستان، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، تربیت معلم ها داره روز به روز درسای سنگین. الان بعضی از مواقع آدم درسای این کودکان مدرسه خودشو میبینه، یعنی یک کودک مثلا 9 ساله 10 ساله این داره در این طی یک سال 11 تا کتاب میخونه، بعد فردا سطح علمیشون بالا میره، از اون بعد سطح علمی داره میاد پایین، از این طرف مدعیان داره کل اجتماع رو میگیره، بعد آهسته آهسته چی میشه؟ جمعیت میره بالا. وقتی جمعیت رفت بالا، از اون بعد تعداد از اون بر سطح نیست بیاد جایگزین بشه اونطوری که تحقیقیه، از این بر سطح علمی خیلی داره بالا میره، از اون بر قضایی های مدعی ها خیلی داره بیش از حد اجتماع رو محصل میکنه. آقا بعد از 10 سال 20 سال جمعیت ایران میشه 100 میلیون نفر، بعد ناگهانی در بین این 100 میلیون نفر 100 تا محقق اسلام شناس درست نداریم، از یه طرفی دنبال تحریف کتاب ها هستن، دنبال سوزندن نسخه های اصلی کتاب ها هستن، دنبال دزدی کردن نسخه های اصلی کتاب های ما هم هستن، و تازه شما هم بخواهی تحصیل کنی کسی رو نداری. یک روزی 20 سال قبل 30 سال قبل در همین تهران ما علامه شهرانی داشتیم، آیه علامه رفیق قزوینی داشتیم، علامه طباطبایی ها رو در خون داشتیم که یک طلبه میتونست در تمام رشته های علمی، در فقه، در اصول، در تفسیر، در عرفان، در فلسفه، در طب، در نجوم، در ریاضیات، ریاضیات با شعبه های مختلف میتونست تحصیل کنه. اما امروز اگه طلبه ما میخواد در این امور تحصیل کنه استاد نداره، اون وقت از اون بر تحریفات، از اون طرف کتاب های عباسی، بعد الان هم در بین خودمون هم بعضی از افراد بی سوادی را امریکایی ها میان به اینها پول میدن، از نایی های مختلف، جاسوس های انگلیسی، اسرائیلی، خارجی ها در ایران به اینها پول میدن، بعد ببینی از اینها کتاب های عاطل و باطل چاپ میشه، اصلا به طور کلی بر علیه دین میاد روایات رو میگیره میخونه، برداشت های بسیار نابجا. همین اخیراً یک رساله، یک کتابی چاپ شده اصلا افتضاح در مورد ولایت و عصمت، حالا یواش یواش اینو زیادش میکنن، اصلا از حجمه های گوناگون داره استفاده میشه. خب با این که حالا میخواستیم بحث نهج الولایه رو شروع کنیم، باز کشیده شدیم به این طرف حرف که ببینید چقدر درد اجتماع ما سنگین، ولذا بعد کم کم به جایی شاید برسیم برگردیم و عقبمون نگاه کنیم، چون درست کار نکنیم برمیگردیم میگیم کاش ما انقلاب نمیکردیم، ما همون اندازه‌ای که داشتیم و همین اندازه میتونستیم نگه بداریم، الان کردیم، با دست خودمون کار دادیم، کردیم، جمعیت میره بالا، اطلاعات جوانها میره بالا، اینها حرف میخوان، در مقابل کسی نیست بتونه جواب شبه های علمیشون رو بده، یا حداقل قبل از این که شبهه به ذهنشون بیاد علم بره ذهنشون رو بگیره. چون متاسفانه یه رسمی در اجتماع هم پا شده تا جوانهای ما، مردم ما تا به شبهه نیفتن دنبال تحقیق نمیرن. برادر قبل از این که اشکال به ذهنتون بیاد و ذهنتون رو مشغول کند شما عالم بشوید، چون اگر علم در ذهن شما آمد دیگه جا برای ورود شبهه نمیشه. ولی وقتی تحصیل علم نکنید، ذهن تخلیه باشه از معرفت دین، از حقایق دین، به محض این که شبهه به ذهن شما آمد، شبهه در ذهن شما ریشه میگیره، بعد تازه هم خودتون رو به دست یک محقق بدید، تا این محقق بیاد یزکی هم و یعلمهم، اول این شبهه آمده خبیث را که در ذهن ریشه دوانده این را از ذهن بگیره،
ریشه کنی کنه، تخلیهش کنه، بندازه بیرون، سالها مفهوم. بعد نه اینکه ذهن این شخص جوان را از همین اولین بار شبهه پر کرد، این رو بعید است بشه به راحتی با علم پر کرد. دوباره وقتی به جواب میدی باز ذهنش میپره از این شبهه به یه شبهه دیگر، از اون شبهه به یه شبهه دیگر. این جوان یک آن فقط در شبهات میپرد، از این شاخه به اون شاخه. چرا؟ چون اول ذهن رو تحویل علم نداد. ولی وقتی ذهن تحویل علم داده بشه، اول علم ریشه بدواند، شبهه تا آمد نیامده فرمی مثل یه پرنده میمونه. حالا اومده روی شاخه علم ذهن نشسته، وقتی میبینه نه خیر اینجا همش علمه، میبینه جا برای نشستن نداره، مجبور میپره. اما وقتی که درخت علم رو نکاشتی، شبهه میاد مثل یک موریانه لانه میسازه. وقتی لانه تا دیگه تخم ریزی میکند، بچه دار میشود، شبه های دیگر پدید میآید، آنی ذهن طرف را از بین میبره. الان انحرافات فراوانی در اجتماع ما از این ناحیه. ولذا قبل از این که بیایید تو بازار سیاست، ذهنتون را به بگونگوها و درگیری های اجتماعی و سیاسی پر کنید که شبه ها و درگیری ها ذهن شما را لونه سازی کنه، قبل از اینها به درد علمیتون برسید. تحصیلات علمی یعنی دینیتون رو زیاد بفرمایید. بگذارید این درخت علم اول در جان شما ریشه بزنه، ساقه بگیره، شاخه بگیره، به نتیجه برسه. بعد حالا میخواید یک بار در مسائل اجتماع بشید این طور. حالا ما این حالی که دارم میگم برای اینکه دردش رو ما داریم تو این جلسات میکشیم. تا بنده در ایام ماه مبارک محرم اینجا یه عرضی کردم در حسینی عاشقان در جای دیگر. شنیدم بعد از من به شدت آمدن در همین شهر شما جایشو مخالف رهبر. ببینید اینجور برداشت کردن ها، اینها همه زیر سر اینه که طرف ذهن رو محقق بار نیاورد، عالم بار نیاورد. این از همه اول که شروع کرده فقط حرف شبهه بلده. شبهه کردن کار آسونیه، اما محقق شدن کار سخت. شما تا یک مطلب علمی رو، تا یک فرمول رو، تا یک اصل ریاضی رو بفهمید سخته. وگرنه بله، حالا یک کس داره دست میده از آقا اونجا چرا اینجوری شده، اونجا چرا اینجوری شده. این چرا چرا کردن کار آسونیه، هر بچه‌ای میتونه چرا چرا کنه. اما چرا رو قبل از این که چراش کنی به اشکال کنی، این رو به تحقیق حل کنی خوب. ولی جب به نظر من یکی از چیزهایی که در ایران ما به شدت داره منعقد میشه و بنده از این خطر بیناکم در رابطه با مسائل رهبر، همینه که با دست طرفداران خود رهبر ما و با دست مخالفین هر دو تا دست برنامه ریزی میکنن تمام کسانی که در این کشور مایه های علمی دارن را به یک نحوی از رهبر جدا کنن. این طرح از چند سال قبل شروع شد، حتی یک اصلی شد. هم کسانی که طرفدار شدید انقلاب هم به این مطلب توجه ندارن، هم اونایی که مخالف هم اونا هم این توجه هم منطقه. مخالف و موافق هر دوتا دارن یک هدف رو دنبال می‌کنن. و اون یه هدف چیه؟ اینه که بیایم شاخه های علمی بازوهای رهبر رو قطع. خب وقتی شما بیایید با به نظر خودت داری طرفداری از رهبر میکنید، بیایید وقتی که فلون عالم را فلون عالم را فلون عالم را اون یکی را آقا بله اون اونجا اینجوری گفته ایشون ضد رهبره، اون آقا هم اینجوری گفته اینم ضد رهبره، وقتی این رو از رهبر جدا کردی دیگه چی میخوای بمونی در آخر؟ حق میکنن. اصلا اینا همیشه جزء شگردهاست، جزء شیوهاست، جزء برنامه هست. و یکی از برنامه های دیگر درگیر کردن از ناحیه شبهات بعضی از دانشمندان ما هست که میان شبه هایی رو الغا میکنن. این شبهه ها رو گاهی بهش رنگ ارنی میدن، گاهی رنگ سیاسی میدن، گاهی رنگ دینی میدن، مجبورن که بعضی از علمای ما در مقابل شبهه ها قیام کنن، بعد مسائل این شبهه و رد و بدل علمی رو میکشونن به مشاجرات سیاسی، دعوای سیاسی، آبروی برای بعضی از علما میدن. بعد ما هم میایم یه وقتی طرفداری، این به شدت طرفدار این، اون به شدت طرفدار اون، بعد کیف باز میکنی میبینی آقا یه عده را از باب بدبینی از ما، از علما، از دست رهبر گرفتن، یه عده را آوردن تو بود قضیه، از بخشهای سیاسی کردن قضایا میگیرن، از رهبر جدا میکنن. که واقعا من یه چیزی که در حق جناب آیت الله نسبایی عزیزی واقع شده، این حرف منه، با اینکه ایشون یکی از بزرگان حوزه علمی هست، اما آوردن چیکار کردن؟ اول مسائل شبهه علمی رو مطرح کردن، ایشون رو در مقابل شبهه علمی ملزم کردن، برای اینکه مجبور شده بیاد تو وارد میدون بشه، آمد در مقابل بحث به بحث نشسته، یواش یواش شبهه های علمیه رو منتقل کردن به یک نحوی به مسائل سیاسی. بعد این عالم دینی ما رو که این همه زحمت کشیده در حوزه بود، این رو کشوندن مسائل علمی رو اوتر میکنه، میگه بیاید علم رو با علم جواب بدید. به یک نحوی میگن آقا نه، تو اون جمله‌ای که گفته بودی تو مثلا در مقابل اون گروه مقابله کردی. بعد میان اون گروه رو هم بر علیه اون میشورونن، مطلب علمی رو میکشونن به مشاجرات سیاسی، بعد در مشاجرات سیاسی شخصیت یک عالم، یک مجتهد، یک فقیه، یک فیلسوف، یک انسان تحصیل کرده حوزوی را به دست چند تا آدم بی‌معنا میبرن. بعد حالا میشه حرف طرفدار، این میشه گروه این، اون میشه گروه اون، بعد میشه دعوا. اصلا چجور دارن کار میکنن خدا گواه، اینقدر دقیقن، اونقدر دقیقن. برادر حواستون رو جمع کنید، فکر نکنید بازار، آمدن به بازار سیاست به محض اینکه ابتدای جوانیتون شروع شده یه کار آسانیه. ما هم همین دوران رو داشتیم، همین دوران از سال 54-55 که تازه یک جوان نوپای این کشور بودیم، به تعبیر شریف حضرت امام در اون موقعی که تبعید شد فرمود اونایی که باید انقلاب ما رو پیروز کنن هنوز یا تو گهواره های یا هنوز به دنیا نیامدن. از اون سالی که ما جوانهای اون روز رو دیدیم تا الان حداقل 25-6 سال تجربه میکنیم. برادر جوان تو تازه وارد میدان شدی، هنوز سردی و گرمی نکشیدی، هنوز دوست و دشمن ندیدی، هنوز صحنه ها برات پیش نیامد، هنوز گروه ها زیر رو نشدن. از اون طرف از صدر اسلام اون جور کردن، از این طرف که حالا بعد از 1400 سال یک روحانی عامل عالم تحصیل کرده یه حوزوی خالص و مخلص یعنی امام رحمت الله علیه، ایشون قیام کرده این کشور رو استقلال داد و مسئله دین را آورد اساس کرد، بالاخر قدر کشوندیم به مشاجرات سیاسی، به گروه بندی ها، به جناح بندی ها، به جوزر همدیگر زدن ها، به بدبینی کردن مردم از آخوند، به جدا شدن آخوندهایی هم از مردم، و حتی جدا کردن بسیاری از دانشمندان این کشور از انقلاب. اینها هی نقشه ها برای اینکه بگن آقا این انقلابی که با این عظمت شروع شده اگر بتونیم یک نحوی او رو یا منحرف کنیم یا به شکست برسونیم، دیگه برای تا چند صد سال آینده کسی به فکر انقلاب نمیافته. برای اینکه هر کسی میخواد بیفته این تاری ها میکنه، میگه مگه من از امام خمینی بالاترم میشم؟ ایشون هم بالاخره ضربه زدن، بالاخره شکست دادن، بالاخره مسیر منحرف شد. پس من قیام نکنم از من برای تا چند صد سال قاعده رو خط میکنم. بعد هم نه اینکه تجربه ای دارن از مثل این مسائل انقلاب، تمام این تجربه ها ما به جای اینکه از تجربه امیرالمومنین در نهج البلاغه که این طور ناله میزنه اختلاف نکنید، ماها امروز در انقلاب ما بگیریم، یه آیین دوستسازی رهبر درست کنید. عزیزان سعی کنید همگان رو نسبت به رهبرتون دوست کنید، سعی نکنید بی خود هی موضع درست کنید، هی بگید آقا این مخالفه، اون مخالفه، اون مخالفه، اون مخالفه، بعد کم کم کار رو به جای میرسونید. یه رهبر رو تنها میکنید، تمام عالمان رو از دورش دور میکنید، از دوریشون، بعد موضع میشه، بعد با دست خودتون به رهبر درونه، یعنی با دست خودتون. این ها ما دیگه بچه نیست، از ما این مقدار عمری که گذشته شاید خدا شاهده برای 90 تا 100 سال سنهای قبلی آدم تا اینجا تجربه کرده. حالا پیرمردهای ما چقدر تجربه دارن نمیدونم، اونها هم خیلی تجربه از ما بیشتر دارن. عجله نکن، یک لطف کنید، برنامه ریزی کنید، یه طوری بشه همه رو جمع کنید به دور یک مرکز و تمام پیروزی شما هم یک کلمه است. وحدت کلمه درست میگیم عامل پیروزی بود، اسلام درست میگیم عامل پیروزی ایران بود، اما عزیزم هر چه شما بگید بگید، هر چه تحلیل میکنید بکنید، از جنبه ظاهری بخواید تحلیل رو درست پیش برید، یک کلمه است. ایران چون رهبر داشت پیروزه، وگرنه اگر این یک عهد را، این یک پایگاه را به انهای گوناگون از شما بگیرند، آقای من همین من شما اینجا ننشستیم، یک صبح تا زهر وحدت ما به هم میخوره. به یه شایعه، یه شایعه الان احتمال ما میبینیم طوریه که بهتر شایعه ها جا میفته، یه شایعه میکنم کار همه رو میبینم. خیلی به وحدت این آدم نمیشه بنازه، آنی کار همه رو میبینم، کارو تمام میکنم. خب وقتی باز برای این عرایز، اما چه کنیم که در خیلی زیاده، آدم به جای اینکه بیایی یه کاری بکنه، این اجتماع بذارید سر آسوده داشته باشید، ما اون معارف دینی رو به شما القا کنیم، ما که دشمن شما نیستیم، این سر متاسفانه نمیذارن آسوده باشه، به حیف میشه واقعا. اگر ما امروز به دادتون نرسیم فردا گله میکنیم. جوان های عزیز خدا گواهه، ما این کتاب ها همه داره خاک میخوره، فقط شما رو مشغول میکنن به چهار تا کتاب سیاسی خوندن، به چهار تا اصطلاحات، به ذهن شما رو مشغول کردن، به جان همدیگر انداختن، موضع گرفتن ها به گونگوهای بی مورد، گاهی هم با موردی که در مسیر انحراف هم هست، بعد یواش یواش تخلیه میکنن از درون، بعد میریزن به سرتون، کار همه ساخته میشه، مگر این که خدای ناکرده ملحق بشن به دشمن بگن آقا با شما یکی هستی، بگذارید براتون کارهای علمی بشه، دست بزنید به دامن روحانیتتون، بکنن احکام کنن، تحقیق کنن، اخلاق باشه، عقاید باشه درست، از اثار